Saat 19'da in Sedai Radio Fardost. پنجشنبه 4 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون که همراه همیشگی ما هستید. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. راستی سلام گرمی هم از سوی همه اونهایی که در تمام طول شبانه روز در تمام سالها با ما همراه هستن و صدای ما رو به گوش شما میرسونن اما صداشون رو نمیشنوید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم با اونچه که همکارانم تهیه کردن و در صف نخست این همکاران وحید پوراستاد است با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. یک پالایشگاه بزرگ نفت هند به دلیل تحریم‌های آمریکا از خرید نفت خام از ایران صرف نظر کرده است. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، تصمیم پالایشگاه هندوستان پترولیوم گروپ پس از آن گرفته شده که شرکت بیمه آن از تحت پوشش قرار دادن محموله نفت ایران خودداری کرده است. این پالایشگاه که سومین شرکت بزرگ وارد کننده نفتی هند محسوب می شود، بیمه‌اش را در ماه ژوئیه تمدید کرده، اما بر اساس قوانین جدید شرکت بیمه کننده ایران را تحت پوشش قرار نمی دهد. ایالات متحده آمریکا پس از خروج از توافقنامه برجام قصد دارد بار دیگر از ماه نوامبر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اجرایی کند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به پیام توییتری اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که به تنهایی مقابل او می‌ایستد و دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. درباره همین خبر در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه یادداشت اخیر سفیر عربستان در آمریکا را رد کرد و نقل قول مطرح شده در این یادداشت درباره محمد جواد ظریف را ادعای پوچ و مضحک خواند. خالد بن سلمان سفیر عربستان در واشنگتن در یادداشتی که روز دوشنبه همزمان در شرق الاوسط و وبسایت عرب نیوز منتشر شد گفته بود محمد جواد ظریف در جریان دیدارش با یکی از مقام‌های سابق آمریکا گفته بود رهبر جمهوری اسلامی ایران از واقعیت جدا افتاده و ایالات متحده باید تا زمان مرگ او و قدرت گرفتن میانه‌روها از ایران حمایت کند. روابط عمومی وزارت خارجه ایران این اظهارات را تلاش مذبوحانه برای ایجاد شک و شکاف و اخلال در انسجام داخلی و اتحاد دولت ملت خوانده است. روابط ایران و عربستان سالهاست که با تنش همراه است. به دنبال هدف قرار گرفتن یک نفتکش عربستان در تنگه باب المندب در دریای سرخ توسط شورشیان حوثی یمن، تردد نفتکش ها از این تنگه به طور موقت متوقف شد. شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان اعلام کرده که دو نفتکش روز چهارشنبه هدف حمله قرار گرفتند، اما به جز خسارات جزئی به یکی از آنها این حمله آسیب دیگری در پی نداشته است. به دنبال این حمله خالد الفاله وزیر انرژی عربستان در بیانیه خبر داد که تردد نفتکش‌های این کشور از تنگه باب المندب تا تأمین امنیت این آبراه به طور موقت متوقف شده. حوثی‌های یمن پیشتر گفته بودند که یک کشتی جنگی عربستان را در تنگه باب المندب هدف قرار دادند. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از توقیف 100 هزار گوشی تلفن همراه و 400 خودرو در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اخیر در زمینه واردات کالا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای دولت آبادی روز پنجشنبه گفت که در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه از مدیران 40 شرکت وارد کننده تحقیق و 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده. و همچنین با بیان اینکه پرونده خودروهای وارداتی از پیچیدگی و گستردگی زیادی برخوردار است گفت تا کنون 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شده. دادستان تهران وقوع تخلف و فساد در این پرونده را قطعی دانست و گفت متخلفان در این پرونده از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خود را برخوردار بودند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. رادیو فردا دیدگاه کارشناسان را در این باره جویا شده است.
ایران حضوری در دریای سرخ نداره و برعکس دیگر کشورها از جمله آمریکا یک حضور گسترده‌ای داره با توجه به پایگاه لیمونرش در جیبوتی. این حرفا باعث میشه که اصولا امکانات دیپلماتی کمتر بشه و ما یک قدم به جنگ نزدیکتر بشیم.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که مردم ایران به تدریج متوجه شدن که حکومت جمهوری اسلامی آن حکومتی نیست که میخواهند.
به نظر من انتظار نهایی آمریکا تغییر حکومت بدون مداخله مستقیم آمریکا.
انباشت دست کم 300 تن سکه در خانه ها در ایران.
مشکل اونجا نیست، مشکل این است که پول ملی ایران در شرایطی است که هر روز هر دقیقه قیمت خودش رو از قدرت خریدش از دست میده.
و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با تشدید تنش لفظی میان مقامات ایران و آمریکا، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. او افزوده که من خودم به تنهایی در مقابلت میستم. البته این خطاب با آمریکاست. یک روز پیش از این سخنان دو نفتکش عربستان سعودی در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفته و باعث توقف موقت نقل و انتقالات نفت عربستان از این دریا شد. بریم و بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
یک روز بعد از مورد حمله قرار گرفتن نفتکش‌های عربستان سعودی در دریای سرخ، قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران نیروهای آمریکایی در این دریا را به ناامنی تهدید کرد. قاسم سلیمانی که روز پنجشنبه در همایش شهدای همدان سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه هیچ شبی نیست که ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، تهدید کرد دریای سرخ که امن بود، امروز دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، این اظهارات را بی‌پایه و اساس می‌داند.
ایران در گذشته رابطه‌ای با سودان داشت و ناوهای ایران رفت آمد داشتند. الان اون رابطه هم قطع شده. ایران حضوری در دریای سرخ نداره و برعکس دیگر کشورها از جمله آمریکا یک حضور گسترده‌ای داره با توجه به پایگاه لیمونرش در جیبوتی. و همینطور امارات حضور دریایی و هوایی در بندر اسد در اریتره داره. بنابراین اینکه این دریا امن نیست برای آمریکا یا دیگر کشورها به باور من پایه و اساسی نداره.
قاسم سلیمانی در بخش دیگری از سخنرانیش گفته است که شأن رئیس جمهوری ما نیست که جواب ترامپ را بدهد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان اظهارات قاسم سلیمانی را جنگ طلبانه و در تضاد با شیوه های دیپلماتیک برای حل مشکل می داند.
این حرف ها به ضرر منافع ملی هست و نبایستی که ادامه بدن، چون بخشی از راه رو بر دیپلماسی می بنده و طرف مخالف ایران رو بیشتر جریتر میکنه، در حالی که ما میدونیم که اگر راهی برای این تنگنا باشه فقط راه دیپلماسی هست، فقط این هست که با آمریکا وارد مذاکره بشن و این حرفها باعث میشه که اصولا امکانات دیپلماسی کمتر بشه و ما یک قدم به جنگ نزدیکتر بشیم.
گفته های قاسم سلیمانی یک روز پس از حمله به دو نفتکش عربستان در تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ ایراد شده است. به گزارش رویترز، عربستان عامل این حمله را جنگجویان حوثی یمن معرفی کرده و در پی آن تمام نقل و انتقالات نفت از دریای سرخ را موقتاً متوقف کرده است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، در بیانیه ای گفته است که در حمله روز چهارشنبه به یکی از نفتکش‌ها آسیب‌های جزئی وارد شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی، دلیل این توقف را رایزنی عربستان برای افزایش امنیت حمل و نقل دریایی در دریای سرخ و باب المندب می داند.
به احتمال قوی عربستان سعودی می خواد که یک تمهیداتی را قائل بشه با همکاری آمریکا و همینطور نیروهای دریایی مشترک که تحت نظر سنتکام یا همون فرماندهی مرکزی که در بحرین است در اون منطقه عمل میکنند که امنیت خطوط مواصلات دریایی رو بالا ببره و حداقل از حملاتی رو که ممکنه در آینده و از طریق دریا به این نفت کشا بشه یا به کشتی ها این رو کاهش بده.
از سوی دیگر شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به شیعیان حوثی مورد حمایت ایران بدون ارائه جزئیات مدعی شده است که یک کشتی جنگی عربستان موسوم به دمام را در ساحل غربی یمن هدف حمله موشکی قرار داده است. بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بخش عمده صادرات کشورهای عربی که از طریق کانال سوئز و خط لوله سومد صادر می‌شوند، از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. در سال 2016 میلادی روزانه حدود 4,800,000 بشکه از باب المندب به اروپا، آسیا و آمریکا منتقل شده است. تنگه باب المندب محل تلاقی دریای سرخ و خلیج عدن در دریای عرب است و پهنای 20 کیلومتری آن موجب می شود که کشتی های در حال عبور از آن به طور بالقوه اهداف آسانی برای مورد حمله قرار گرفتن باشند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور تلبیهی تهدید کرده بود که در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران به غیر از تنگه هرمز تنگه های دیگری برای بستن وجود دارند.
بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون ساده شه شما دیدید خیلی چیزای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست، شما یکی چه خبر دارید؟
در حالی که ظرفیت هر یک از نفتکش های غولپیکر عربستان سعودی حدود 2,000,000 بشکه نفت برآورد می شود، بنابر اطلاعیه ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان، حمله اخیر حوثی ها نزدیک بود به یک فاجعه زیست محیطی منجر شود.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می گوید دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی ها امن نیست. گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا همان گونه که در این گزارش و دیگر گزارش ها در بخش های مختلف خبری ما میشنوید، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در هر کدوم از آنها آشنا میشید، اما دیدگاه های شما شنوندگان خوب ما هم کمتر از اون نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آقای حسن روحانی تهدید کرد که تنگه‌های دیگری هست و نیروی قدس سپاه به نام حوثی‌های یمن دو نفتکش سعودی رو در دریای سرخ هدف قرار دادن تا نشون بدن که این تهدیدها رو عملی میکنن، ولی متاسفانه دود این تهدیدها و هزینه اون فقط از جیب ملت ایران و کشور عزیز ما خواهد رفت. اگر ما امروز دست به روی دست قرار بدیم و منتظر دخالت خارجی باشیم، اینو باید بدونیم که هر کشوری نفع خودش رو میخواد و چشم دارن به ثروت و خاک این کشور.
امریکا ایران رو تهدید میکنه، ولی میدونم که اینا هم گیر بیفتن اولین کار میکنن تنگه هرمز نمیبینن، صدها موشک میندازن به طرف عربستان، چاهای نفت و ترمینالهای نفتی عربستان نابود میکنن، متعاقب اون ممکنه امریکا و اونا هم چاهای نفتی ایران نابود کنن، اون دیگه فاجعه بدتر میشه برای دنیا، دنیا رو در خطر قرار میدن، نفت رو به $1,000 میرسونن، این وسط ملت ایران نابود میشه، تمام کشورها ضرر میکنن. امیدوارم که آقای ترامپ هم یه فکر اساسی بکنه.
تجربه 40 ساله این حکومت مشهود از شاخوشانه کشیدن توخالی و تحمیل هزینه های گزاف به این مردم فلک زده، از بحث گروگانگیری گرفته تا قطعنامه 598 بعد کرنش قهرمانانه و همینک آقای رئیس جمهور که یه زمانی میگفتم من سرهنگ نیستم حقوقدان هستم، داره تهدید میکنه اگر ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو خواهیم بست. کسی نیست به حضرات بگه بابا قرار نیست کسی از شما نفت بخره که بتونید صادر بکنید، شما رو تهدید به حمله نظامی نکردن که جواب این چه میدیم.
زمان آقای احمد نژاد که نفت تحریم شد، آقای بابک زنجانی ها به وجود اومدن که پول نفت ایران اینجوری به غارت رفت، خوب به خاطر داریم. الان هم تاریخ داره تکرار میشه، دوباره نفت داره تحریم میشه و یک سری در واقع رانت های خصوصی به وجود میاد که پول نفت ایران به غارت میره. آخه بابا به خدا مذاکره بهتره، به خدا مذاکره کنیم بهتر از اینه که پول این مردم غارت بشه و به جیب یه عده‌ای بره. تو رو خدا قدری فکر کنید، نذارید دوباره تکرار بشه تاریخ.
وزیر نفت اعلام کرده فروش نفت به بخش خصوصی سپرده میشه. بخش خصوصی تو رژیم جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی سپاه، یعنی آقازاده ها، یعنی اختلاسگران نجومی. حتی تو جنگل هم کفتارها بخش از شکار رو برای دیگر ساکنه جنگل رها میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به خاطر بسپارید که شب و روز این شماره شما را به تریبون آزاد رادیو فردا متصل می‌کنیم. و ما تنها دو هفته تا اجرایی شدن موج نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران زمان باقی است و تنش‌های لفظی هم میان دو کشور بالا گرفته. ایران برای دومین بار در عرض یک هفته از مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شکایت کرده و مایک پومپئو هم همچنان بر چالش‌ها و نابسامانی‌های موجود در ایران تاکید دارد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفته که مردم ایران در نهایت باید آن تصمیم اساسی را بگیرند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم از رادیو فردا.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه سوم مرداد در جلسه توضیحی کمیته روابط خارجه سنای آمریکا به ریاست باب کورکر سناتور جمهوری خواه حاضر شد تا به سوالات اعضای این کمیته درباره ملاقات ترامپ و پوتین، مسئله کره شمالی و همچنین ایران پاسخ دهد. آقای پومپئو در این جلسه سیاست آمریکا در ایجاد فشار حداکثری بر ایران را مؤثر خوانده و مجدداً بر گفته آقای ترامپ مبنی بر اینکه ایران کشور پنج ماه پیش نیست تاکید کرده است. کارزار ایجاد فشار مالی بر ایران، خروج از برجام و حمایت همه جانب از مردم ایران سه فاکتوری بوده که به زعم مایک پومپئو در ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران مثبت واقع شده است. آقای پومپئو و همچنین در بخشی از صحبت‌های روز چهارشنبه خود به مسئله بحران اقتصادی در ایران پرداخته است.
در ایران امروز یک چالش اقتصادی بسیار بزرگ وجود دارد. وقتی این کشور با این وسعت تصمیم می‌گیرد که به واسطه حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق، در یمن یا حمایت همه جانبه از بشار اسد از تروریست در منطقه حمایت کند یا دستور قتل افرادی را در اروپا صادر کند، ساختار اقتصادیش اجازه نمی دهد. این اقدامات گران است. من فکر می کنم که مردم ایران دارن متوجه می شوند که این مدلی نیست که بخواهند. آن توسعه طلبی که مورد علاقه آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی است چیزی نیست که مردم ایران بخواهند. مسائل اقتصادی همراه با حکومت مذهبی دارد مردم ایران را به آن تصمیم اساسی که باید بگیرند سوق می دهد. Leading to fundamental decisions
that the Iranian people will ultimately have to make. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم بریتانیا میپرسم منظور آقای پومپئو از آن تصمیم اساسی که میگوید مردم ایران باید سرانجام بگیرند چیست؟ مگر نه اینکه وزیر خارجه آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود که خواست آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست.
آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا نمیتونه از تغییر رژیم جمهوری اسلامی به عنوان سیاست دولت خودش یاد بکنه، ولی انتظار دولت شاید این است که نارضایتی هایی که در نتیجه اعمال تحریم ها در داخل کشور به وجود آمده به تغییر رژیم بیانجامه. شناختی که حالا دولت آقای ترامپ اعلام میکنه از جمهوری اسلامی داره، حل مشکلاتش با تغییر رفتار جمهوری اسلامی به انتها نمیرسه، چنان که آقای پومپئو حتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد. به این علت دولت آمریکا و وزارت خارجه انتظار داره نارضایتی های تازه در نتیجه اعمال تحریم ها نه تنها به تغییر رفتار منطقه جمهوری اسلامی بیانجامه، که مردم ایران رو وادار به تجدید نظر در ادامه حمایت از این حکومت و یا ایستادگی در مقابل اون بکنن. به نظر من انتظار نهایی آمریکا تغییر حکومت بدون مداخله مستقیم آمریکا.
در ادامه جلسه مایک پومپئو با کمیته روابط خارجی سنا، سناتور جیمز ریچ از آقای پومپئو میپرسد که آیا او فکر نمی‌کند که روند اعتراض مردم ایران به نابسامانی‌ها در ماه‌های گذشته سریع‌تر شده است، که آقای پومپئو در جواب می‌گوید این نکته را قبول دارد. ابتدای این هفته خبرگزاری رویترز گزارش تحلیلی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد دولت ترامپ کارزاری همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است، کارزاری که از طریق فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها از یک سو و انتشار اخبار در شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر همراه با انجام سخنرانی‌های دولت مردان آمریکایی تصمیم دارد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از انتشار آن گزارش توسط خبرگزاری رویترز در اقدامی کم سابقه با ایرانی آمریکایی‌ها در کتابخانه رونالد ریگان در کالیفرنیا دیدار کرد و در جریان سخنرانیش در آن گرد همایی که حمایت از صدای مردم ایران نام داشت، جمهوری اسلامی را مسئول دشواری‌های اقتصادی، محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی داخلی و موقعیت نامناسب خارجی دانست. صحبت‌هایی که البته از سوی ایران بی پاسخ نماند. بهرام قاسمی سخنگوی امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی طی یادداشتی به سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران، رسماً بابت اظهارات مایک پومپئو که ایران آنها را بی اساس و مداخله جویانه می‌داند شکایت کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا معتقد است که بروز نارضایتی‌های اقتصادی در ایران به ویژه در دی ماه و بازتاب جهانیش به اهرام فشار آمریکا علیه ایران بدل شده است و این اعتراضات زمینه‌ساز آن شده است که مقام‌های آمریکایی به نابسامانی‌های اقتصادی در داخل ایران توجه بیشتری نشان دهند.
با اوج گرفتن اعتراض‌های داخلی در ایران به خصوص از دی ماه سال گذشته، حالا نارضایتی‌های مردم در داخل کشور هم به عنوان یک عامل فشار تونسته تبدیل به اهرامی بشه که آمریکا اون رو علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میده. اینها وجوه متفاوتی است که رسیدن به سازش رو از راه آسون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دشوار می‌کنه.
گذشته از درگیری‌ها میان دستگاه دیپلماسی دو کشور در روزهای اخیر، رؤسای جمهور نیز با یکدیگر تنش لفظی داشتند. درگیری‌های لفظی میان ایران و آمریکا در حالی روندی سعودی در پیش گرفته است که نخستین موج بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران تا دو هفته دیگر یعنی 13 مرداد ماه اجرایی می‌شود.
مایک پومپئو در جلسه روز چهارشنبه در کمیته روابط سنای آمریکا، روابط خارجی سنای آمریکا، گفته است که مردم ایران در نهایت باید آن تصمیم اساسی را بگیرند. از سمیرا قرائی می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد کشتی‌آرای رئیس کمیسیون طلا و جواهر ایران میگوید سکه های فروخته شده توسط بانک مرکزی به جای بازار به خانه ها رفتند و با واگذاری ها در نوبت دوم انباشت طلا در منازل به 300 تن خواهد رسید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که این انباشت چه نتایجی را به بار خواهد آورد.
اصولاً طرح این قضیه اندکی عجیبه، برای اینکه ببینید وقتی بانک مرکزی طلا میفروشه یا هر عنصر دارایی سرمایه‌ای میفروشه، این رو هر کسی به قیمت بازار میتونه بخره، هر جا میتونه یار داره. عرض کنم منظور بانک مرکزی از فروش طلا این است که حجم پول در گردش یعنی نقدینگی رو کاهش بده برای کنترل. چنین سیاست فعالی در ایران وجود نداشته، با وجود این جز این هدفی نیست از فروش سکه. مشکل قضیه چیست؟ علت این چنین اتفاقی میفته اینه که مردم و عمدتاً اینا دارندگان سرمایه ها پولهای بزرگن، اینا از آینده پول ملی نگرانن، در نتیجه ترجیح میدن پول خودشون رو چیزی بگذارن قیمت رو حفظ بکنه. برای این میتونه موضوع ارز باشه، میتونه طلا باشه، میتونه بعضی در بعضی شرایط مستقلات باشه، در چه نقدینگی موجود سرازیر میشه روی این بازارها. به این ترتیب در اصل قضیه مشکلی نیست و این اصلا نباید ایجاد نگرانی کنه که چرا پولا رفته خانه ها کجا باید بره، به بیزنس کسب و کار کجا. بالاخره خریدار با پول خودش به قیمت جاری بازار این رو خرید میکنه و این حق دوست که هر جا میخواد نگه داره. منتها در اینا مشکل از اونجا ناشی نمیشه، مشکل از اینجا ناشی است که عمده نقدینگی دست بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت و نهادهای امنیتی است. به این ترتیب اینان که میتونن پولهای بسیار گزافی رو سرازیر بازار کنن و بازار رو مختل بکنن.
اعلام نگرانی آقای کشتی‌آرای چه تبعاتی میتونه در وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه؟
برای اینکه به پاسخ درست برسیم اول باید به طرح مسئله به صورت درست رسیده باشیم. مشکل اونجا نیست، مشکل این است که پول ملی ایران در شرایطی است که هر روز هر دقیقه قیمت خودش رو از قدرت خرید پوش از دست میده. عوامل بلند مدت در درون اقتصاد ایران به بیرون ربطی نداره، به تهدید ترامپ هم ارتباطی نداره. این عوامل در درون و جاگزین شده در این ساختار که اقتصاد ملی ایران آن چیزی که بهش میگیم بهره‌وری از اون محروم شده، با بهره‌وری تقریبا صفر، رشد بهره‌وری صفر بعضی وقتا منفی روبرو بوده. این سبب میشه که شما در برابر ارزهای دیگه قیمت پولتون پایین‌تر بره و توان خرید خوش رو از دست بده. عوامل بیرونی فقط میتونن تشدید کننده جریان باشن، بهانه برای تشدید باشن، مثلا اقدامات اخیر آمریکا. ولی مشکل در درون ساختار اقتصادی ایرانه و رفرمایی که باید انجام میگرفت کاملا مشخصه، یعنی چیز مبهمی وجود نداره. این رفرم‌ها در برنامه‌های حتی مشاوران دولت وجود داشت. اگر نه انجام میگرفت کار به اینجا قطعا نمیرسید. پول ملی ایران هر روز داره ذوب میشه. وقتی چنینه نه شرکت ها، نه حتی شرکت های وابسته به خود دولت و نه شرکت های وابسته به سپاه دستگاه امنیتی پول خودشون نگه نمیدارن. تمام قرینه ها و آمار نشون میده که طی چند ماه گذشته ده ها میلیارد، در مجلس 30 میلیارد دلار گفته شده پول از کشور خارج شده. رقم بالاتر از ایناست. به این ترتیب علت اینکه خارج میشه برای اینکه اینا میبینن که برای حفظ ارزش پولشون اول باید این تبدیل به ارز کنن، این رو میبرن خارج. وانگهی چون آینده اقتصاد ایران و آینده ایران چندان روشن به نظر نمیرسه، سعی میکنن که در خارج کشور پناه بگیرن و اگه شرایط مساعد بود دوباره برگردن، ولی بر نمیگردن.
انباشت 300 تن سکه در خانه ها در ایران. گفتگوی حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا رو میشنیدید با همکارم رویا کریمی مجد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن، نه اینکه حرف برای گفتن نداشته باشم، نه اینکه نظری برای ابراز نداشته باشم، اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. چه گمان غلطیه، البته که میرسه. گذاشتن پیام و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
اعتراف دیرهنگام وزیر صنعت به واردات خودرو، اعتراف سخنگوی قوه قضاییه به واردات تلفن همراه با عرض دولتی. خودشون هم میدونن، اعتراف میکنن فساد کل سیستم حکومت ولایت فقیه رو گرفته، حدود نیم قرن این چفاول و فساد و جنایت ادامه داره، چه دستگاه قضایی چه دستگاه اجرایی تماما در منجلاب فساد غرق شدن. هیچ گونه اصلاح پذیری ممکن نیست. شما رکورد زدید.
جناب آقای خامنه ای، اخیراً رئیس کمیسیون مفاسد اقتصادی مجلس اعلام کرده 44 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی پرداخت شده ولی کالایی وارد کشور نشده است. آقای خامنه ای، 44 میلیارد دلار درآمد ارزی یک کشور است، یعنی درآمد ارزی 80 میلیون مردم ساکن این مملکت است.
چند روز پیش آقای روحانی تو صحبتشون گفتن که مذاکره با آمریکا یعنی سازش و سازش هم یعنی از بین رفتن دستاوردهای 40 ساله نظام جمهوری اسلامی. من هرچی نشستم فکر کنم اینم دستاوردهای 40 ساله شون چیه؟ یک بیارزش کردن پاسپورت ایرانی، افتراسایی کلان، فرار مرزها، تلفات جاده‌ای 20,000 نفر در سال، بالا رفتن دیوار سفارت، فقر، اعتیاد، گورخوابی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق، اسیدپاشی، نداشتن مطبوعات آزاد، خرج کردن پولهای ایران در کشورهای مثل یمن، سوریه، فلسطین. حالا ایشون نگران هستن اینها از بین بره.
مشکل دارویی در ایران بسیار زیاد. بنده یه بازنشسته 67 ساله جراحی نقد انجام دادم. دکتر برام کپسول های پرمودال تزریق کرده. الان 6 ماه دارم استفاده می کنم، ولی متاسفانه در حال حاضر به هیچ وجه در هیچ داروخانه گیر نمیاد. الان حدود 4-5 روز تمام داروخانه های تهران رو زیر رو کردیم که پرمودال گیر نمیاد. اگرم گیر بیاد چندین برابر قیمت.
باور کنین از استرس و فشار روحی روانی داریم دیوانه میشیم. هیچیمون معلوم نیست، هیچ امیدی به آینده نداریم، نمیدونیم قراره چه بلایی سرمون بیاد، نمیدونیم قراره زندگیمون به کجا کشیده بشه. به چه قیمتی غرب ستیزی ایدئولوژی، به چه قیمتی؟ به قیمت از بین رفتن این همه آدم، به قیمت از بین رفتن و تباه شدن آینده این همه جوون، به قیمت ناامید کردن این همه خانواده، واقعا به چه قیمتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب عزیزان، نوبتون میرسه که بریم و بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز پنجشنبه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که به تنهایی مقابل او می ایستد و به عنوان یک سرباز جوابش را می دهد. سومین پالایشگاه بزرگ نفت هند به دلیل تحریم‌های آمریکا از خرید نفت خام از ایران صرف نظر کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از توقیف 100,000 گوشی تلفن همراه و 400 خودرو در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اخیر در زمینه واردات کالا خبر داد. به دنبال هدف قرار گرفتن یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب توسط شورشیان حوثی یمن، تردد نفتکش‌ها از این تنگه به طور موقت متوقف شد. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه یادداشت اخیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا را رد کرد. در این یادداشت گفته شده بود که محمد جواد ظریف در جریان دیدارش با یکی از مقامات سابق آمریکا گفته بود رهبر جمهوری اسلامی ایران از واقعیت جدا افتاده و آمریکا باید از میان روها حمایت کند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت مردم ایران به تدریج متوجه شدند حکومت به گفته او دزد سالار جمهوری اسلامی ایران حکومتی نیست که بخواهند. و پلیس چین میگوید عامل انفجار در بیرون سفارت آمریکا در پکن مردی بوده که یک وسیله انفجاری کوچک را منفجر کرد. خب عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضرحیدری. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، اجازه بدید که سپاسگزاری کنم از یکایی که شما که همیشه و همه جا رادیو فردا رو همراهی میکنید و ممنونیم از اینکه با این مجله شبانگاهی هم همراه بودید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. تا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررت.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از آن به عنوان فحش و ناسزا استفاده میکنند در دعوا یا برای تحقیر دیگری، اما همش همین نیست. اطلاق واژه حرامزاده به یک انسان او را از بسیاری از حقوق اولیه فردی و اجتماعی محروم می‌کند و داغ ننگی همیشگی بر پیشانیش می‌گذارد. جامعه و دستگاه فکری مذهبی به این ترتیب کودک محصول رابطه خارج از چارچوب از پیش تعیین شده ازدواج رسمی، قانونی یا شرعی را از سایر کودکان جدا می‌کند و با حرامزاده دانستنش حتی از احراز هویت و دادن شناسنامه به او سر باز می‌زند. اما حتی بر فرض پذیرفتن چارچوب ازدواج به عنوان تنها چارچوب مشروع برای رابطه زناشویی، باید پرسید آیا رواست که کودکی که هیچ نقشی در به دنیا آمدن خود نداشته انگ حرامزادگی بخورد و مجازات شود؟ حسین غازیان جامعه شناس و سجاد نیکاین دین پژوه این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضرایی هستم. سلام، به تابو خوش آمدید.
آقای نیکاین، چرا مذهب و به طور خاص دین اسلام فرزندان حاصل از روابط غیر از ازدواج رو حرامزاده میدونه؟ دلیلش چیست و چه استدلالی میشه که برای اون آورد؟
ببینید، اساسا دین بر اساس همین حلال و حرام ها شکل گرفت، یعنی بر اساس همین بایدها و نبایدهای شرعی که به بایدهاش میگن واجبات، اون مجازهاش همیشه حلال و اون نبایدهاش همیشه محرمات و حرام ها. خب طبیعیه که یک چیزایی در دایره حلال ها قرار بگیره، چیزایی هم بیرون از این دایره که میشه محرمات. ازدواج هم همینه، چارچوبای مشخصی تعریف شده برای رابطه جنسی و هر چیزی بیرون از اون چارچوبای تعریف شده دینی عنوان حرام میگیره. محصول اون هم که حالا فرزند باشه مورد این اطلاق شرعی قرار بگیره، یعنی فرزندی که خارج از چارچوب تعریف شده روابط جنسی در شرع به دنیا اومده، این نگاه دینی. اما اینکه جامعه و عرف جامعه چه آثار اجتماعی رو در تعامل با محصول چنین رابطه‌ای تعریف می‌کنه، اون یه بحث دیگه است. این یه مسئله طبیعیه. حتی قانون حقوقی که به دین، نه به اسلام، نه به یهودیت، نه به مسیحیت ارتباط داره، شما می‌بینید بالاخره یک سری روابطی، روابط حقوقی قانونی تعریف میشه، یک سری هم روابطی، روابط خارج از عرف حقوقی جامعه تعریف میشه. به نظر من این مشکلی نیست و همه دین اصلا همینطوره. یعنی فرض فرمایید از اینجا بیایم بیرون، یه سری قضاها حلالن، یه سری قضاها حرام، یه سری طاهرن، یه سری نجسن. خب این طبیعیه. دین اصلا، دین بر اساس این فرق گذاشتن ها و مرز بندی ها ادیان بنا شدن.
آقای نیکاین، نکته‌ای که داریم میگین که یک امر طبیعی از نگاه درون دینی، حالا اشاره میکنیم که یک سری اعمال، یک سری قضاها، یک سری روابط، اینها حرام دانسته میشه، یک سری حلال دانسته میشه و میگین که این مرز بندی در دین طبیعی است. اما آیا مرز بندی بین انسان ها هم اون وقت از نگاه حتی درون دینی طبیعی است؟ دین صحبتش از اینه که همه با هم برابرن. چطور به عده‌ای میتونه واژه‌ای مثل حرامزاده رو اطلاق بکنه و ما میدونیم که کودکی که در چنین رابطه‌ای به دنیا میاد، حتی اگر این رابطه رو رابطه غیر اخلاقی در گیومه بخوایم فرض بکنیم، اون کودک هیچ نقشی در این نداره. چطور شما میگید که طبیعیه که دین این رو حرامزاده بدونه؟
ببینید، عرض من همین است. اینکه دین، صرف اینکه دین یک واژه‌ای رو وضع کرده، یک لفظی رو، یک کلمه‌ای رو وضع کرده برای توصیف همچین فرزندانی، خود این مسئله به خودی خود شعیب نداره. این مسئله که شما میفرمایید مسئله بعد از اینه، مثلا اینکه این مبنای تبعیض قرار بگیره، یک سری تبعیضا رو جامعه بهش مترتب کرده، یعنی اصلا رابطه به دین نداره. مثلا فرض بفرمایید که حق شناسنامه نداشتن اینها در احوال شخصیه، هیچ فقیه نگفته آقا این حق شناسنامه گرفتن ندارن. اما بله، یه سری آثار هم حقیقتا، بله آثاری هم هست. خود اسلام هم مثلا فرض کنید یکی کسی که محصول رابطه نامشروع جنسی نمیتونه امام جماعت بشه مثلا در مسجد، حالا استدلال خودشون دارن متدینا برای این کار، ولی اینم باز از یک جایگاه دینی محروم شده، نه یک جایگاه اجتماعی. شما فرض بفرمایید کسی که شرابخوارم هست اگر چند بار این کارو تکرار کنه اونم از شرط عدالت که شرط امامت جماعت ساقط میشه. حالا ممکن استدلال بفرمایید که بابا اون از روی آگاهی داره این کارو میکنه، ولی این بچه چه گناهی کرده که محصول همچین رابطه‌ای بوده؟ اون وقت پاسخ شما این خواهد بود که مبنای محرومیت قرار گرفته جنبه پیشگیرانه، برای اینکه پدر و مادر اونایی که میخوان وارد رابطه‌ای بشن که منجر به تولد همچین فرزندی بشه به عواقبش فکر بکنن که از چه حقوق درون منظور ساختار دینی این بچه رو محروم میکنن.
بسیار خوب. البته من همچنان مبنای تبعیض میان آدم‌ها و ارزش گذاری به این شکل و
نامگذاری به شما ممکنه سوال بکنید از من چرا به دین به شما میگه که یکی مسلمونه یکی نامسلمونه، یکی مسلمان یکی کافره. من همون استدلال رو به شما میگم، این طبیعیه.
آقای قاضیان، صحبت آقای نیکایی و توضیحات بعدیش رو هم شنیدید. آیا واقعا میشه که در بخش اجتماعی موضوع اولا تأثیرات مذهب رو به کلی نادیده گرفت و دیگر اینکه اساسا خود جامعه چرا چنین انگی میزنه؟
اینجا اصلا چیزی به نام طبیعی وجود نداره، چون طبیعت کاری انجام نمیده. اگر به زبان فقهی و اصولی بخوایم صحبت کنیم، در واقع حرام بودن یا حرامزاده بودن هر دوش جعل و وضعه، یعنی امور جعلی و وضعی هستن که انسانها انجام میده، امور اعتباری هستن نه امور حقیقی. و اگر به زبان جامعه شناسانه بخوایم حرف بزنیم، اینا برساخته هستن، آدم ها میسازن اونا رو، در یه زمانی تعیین میکنن که چه چیزی حرام است چه چیزی غیر حرام. مخ بر مبنای این تعاریف منطقی خواهیم داشت، یعنی چون شرع رابطه بیرون از ازدواج رو حرام میدونه، پس محصول این رابطه هم حرامه. اینجا یک رابطه منطقی بر مبنای یک پیشفرض‌های اولیه آکسیوم ها وجود داره که ما به حرامزادگی میرسیم. ولی خوب این واژه رو در نظر داشته باشیم با دو واژه دیگه، یکی نامشروع و دیگری هم خارج از ازدواج. اینا سه سطح متفاوت بیان یک واقعیت هستن. وقتی ما از فرزندان بیرون از رابطه ازدواج حرف میزنیم، داریم با یک لحن نسبتا حقوقی و بی‌طرف‌تر حرف میزنیم. وقتی از نامشروع حرف میزنیم، داریم یک بچه اخلاقی هم به موضوع اضافه میکنیم و شاید بچه قانونی. در حالی که وقتی از ولد زنا یا حرامزاده امروز صحبت میکنیم، دیگه اون واژه از اون حالت منطقی اصولی فقهی و امثال اینا خارج شده و تعبیر توهین‌آمیزه، تعبیری است برای به کار بردن فحش. اینکه چرا جامعه ها این کارو میکنن، خب جامعه های بخشش تحت تاثیر مذهب این کارو میکنن و جامعه ها بر مبنای سنت هاشون زندگی میکنن. بخش فربه سنت ها در اغلب جامعه ها دین بوده. یکی از دلایل خیلی شاید واضحش یک نوع مرزبندی هویت با غیر برای طرد کسی است که نباید عضو جامعه باشه، و این طرد کردن و بیرون کردن از عضویت جامعه یا محروم کردن از عضویت کامل یک جامعه از طریق محروم کردنش از یک سری حقوق صورت میگه. به همین دلیل همونطور که آقای نیکایی میفهمن، مثلا ولد زنا یا حرامزاده در اسلام نمیتونه امام جماعت باشه، نمیتونه مرجع تقلید باشه، به این ترتیب نمیتونه رهبر باشه، یعنی از یک سری حقوق اجتماعی محروم میشه. یعنی اگر این استدلال آقای نیکایی رو بپذیریم که این کار یک امر پیشگیرانه است، میبینیم که منطق حقوقی هم اینجا داره زیر پا گذاشته میشه، چون ما کسی رو میتونیم مجازات بکنیم که خودش اختیاری داشته باشه در انجام یک فعل و به این ترتیب مسئول اون فعل شمرده بشه و به همین علت قابل مجازات باشه. در حالی که کودکی که از یک رابطه به اصطلاح نامشروع یا خارج از ازدواج متولد میشه، نقشی در این امر نداشته، بنابراین مسئولیت متوجهش نیست، بنابراین نباید مجازات بشه و به این ترتیب نباید از حقوقی محروم بشه. در حالی که میبینیم بنا به شرع و به این ترتیب در بسیاری از قوانین چنین کودکانی محروم میشن از یک سری حقوق اجتماعی، جامعه هم اونا رو مجازات میکنه. جامعه خب برای دو تا امر مختلف ممکنه این مجازات رو در طول تاریخ انتخاب کرده باشه، برای حفاظت از خودش، یعنی برای تعیین نسب و همینطور تعیین میراث، که همین اتفاقا منشأ این شده که زنان بدنشون کنترل بشه. به همین دلیل است که تو خیلی از جامعه ها به نام پدر برای این افراد شناسنامه صادر نمیشه. یه جنبه دیگرش هم مسئله میراث مادی است که خب این افراد معمولا از ارث محروم هستن.
آقای نیکایی، خیلی کوتاه آیا پاسخی دارین به اون بخش از صحبت آقای قاضیان که به خصوص به زیر پا گذاشته شدن منطق اشاره کردن؟
البته درباره اون مسئله طبیعی بودن که من دست کردم به عنوان طبیعی محصول طبیعت، طبیعی این که طبیعی است که ادیان چنین کاری رو بکنن. اما نکته دوم که خب این مبنای حقوقی رو مخدوش دانستند. بنده ارزم این است که خب همین الان هم در همین آمریکا کودکانی که پدرشون مشخص نیست یا محصول را به خارج از عرف حقوقی قانونی این کشورن، از بعضی حقوق، نمیخوام بگم درجه محرومیت به همون اندازه‌ای که در اسلام هست، اما از بعضی حقوق محرومن، از بعضی از بندهای ولفیر و سوشیال و این مسائل محرومن. بعضی کشورهای اروپایی هم همینطور، تو استرالیا همینطور. نمیخوام بگم اصلا قصدم این نیست که به اندازه‌ای که در اسلام هست، ولی اینکه ناخودآگاه سیستم حقوقی جامعه روابطی رو تعریف میکنه و کسانی که بیرون از این روابط، محصول بیرون از این روابطن، حالا چه گناهی داشته باشن چه نداشته باشن، به درجات مختلف مورد تبعیض قرار میگیرن، چه از طرف نظام حقوقی و چه از طرف جامعه، در این شکی نیست. حالا یک جایی درجهش 10%، یک جایی 30%، 40%. ضمن اینکه اونجایی که 30-40% که حالا اگر اسلام 30-40% 50% باشه، بنبستی براش وجود نداره. یعنی فرض بفرمایید الان مثلا اون مسئله تعیین هویت و تعیین نسب، خب بعضی از فقها نظرشون اینه که با آزمایش‌های دی ان ای و اینها هیچ مشکلی نداره، یعنی به لحاظ شرعی تعیین نسب بشن اینا. میخوام بگم که مسئله بدون راه حلی نیست و سیستم بدون تبعیض هم ما نداریم.
آقای قاضیان، البته من نمیدونم چقدر این نکته‌ای که آقای نیکاییم بهش اشاره میکنن و گروه دیگری هم این ادعا رو مطرح میکنن که در همه جای دنیا فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج قضاوت میشن یا از حتی حقوقی محروم هستن، نمیدونم چقدر این ادعا درسته از همه جنبه ها. مثالی که زدن آقای نیکاییم این هست که نوع بیمه یا کمک هزینه دریافتی فرق میکنه، ولی همچنان این وجود داره در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی که چنین تبعیضی وجود نداره و مسئله این نیست که شما کودکی هستین حاصل چه نوع رابطه ای.
بر مبنای فلسفه حقوق رایج در همه جا، ما فعل اختیاری افراد رو میتونیم به اصطلاح مستلزم یا مستوجب مجازات بدونیم و همین دلیل فرد نابالغ یا مجنون از مجازات معافه. و علاوه بر اخلاقی هم مشخصه که کسی که اختیاری در انجام امری نداره اخلاقاً مستوجب سرزنش نیست. بنابراین این روشن حتی اگر در همه جامعه ها باشه، مبنای نادرستی داشته بر مبنای درک ابتدایی بشر. اما اینکه در همه جامعه ها وجود داره، این رو باید یه مقدار درش تردید کرد. اگر در حدی باشه که آقای نیکاییم میفرمایند، خب این موضوع بازاره، چون ما باید تبعیضات اجتماعی رو از تبعیضات حقوقی جدا بکنیم. تبعیضات قانونی و حقوقی اونهایی هستن که در قانون و حقوق میان و به صورت سراسری اجرا میشن و یک اقتدار قانونی و ضمانت اجرایی بر پشتش وجود داره که دولت باشه. اما وقتی بازار این کارو میکنه، مثلا یه شرکت بیمه میگه شما سنت اینقدره، من این کارو نمیکنم، یا چون بیماری پیشین داری من مثلا حق بیمه تو اینقدر بالا میبرم، یا چون مثلا تو فقط مادر داری و پدر نداری من این کارو میکنم. اینا مربوط به بازاره، ربطی به تبعیض قانونی و حقوقی در یک جامعه نداره. منشأ این در واقع عمدتا ادیان بودن و چون ادیان رو به ضعف رفتن، این هم در جامعه هایی که دین در اونها رو به ضعف رفته و رو به زوال رفته از بین رفته. مثلا شما نگاه کن کشورهای اسکاندیناوی از دهه 70 یا حتی نروژ مثلا دهه ابتدای دهه 1902 اینطورا این موضوع رو از قوانین خودش خارج کرده، یا سوئد مثلا در دهه 70 این موضوع رو اصلا لفظ کودک بیرون از ازدواج رو بیرون آورد، ایسلند همین کار رو کرده، نروژ و دانمارک. و بنابراین میبینید که در کشورهایی که پروتستان بودن که عمدتا در شمال اروپا هستن و همطور مذهب در اونها خیلی ضعیف شده، این کار قبلا شده. به علاوه اینجا سیاست‌های کیفری واقع بینانه هم اهمیت پیدا کرده، یعنی که متوجه شدن که خب اگر این کار رو نکنن و قرار باشه اینا رو از حقوق اجتماعی محروم کنن، خب ممکنه مادران این کودکان رو سخت کنن یا ممکنه بر سر راه بگذارن. و به علاوه اون کودکانی که از حقوق اجتماعی به این ترتیب محروم میشن و به حاشیه رونده میشن، خود اونا در معرض کجروی و پیوستن به جرگه مجرمان قرار میگیرن. در واقع سیاست کیفری واقع بینانه برای پیامدهایی که ممکنه گذاشتن حرامزادگی در قانون ایجاد کنه باعث شده که این کم کم در این کشورها کاهش پیدا کنه، به حداقل برسه و بعضی جاها از بین بره، همونطور که گفتم. بنابراین اینطور نیست که در همه جامعه ها باشه.
آقای نیکاییم، آقای قاضیان با پیش کشیدن بحث سقط جنین این پرسش رو بر من به وجود آوردن که اگر به چارچوب های درون دینی بخوایم مثلا برگردیم، دین به خصوص مثلا در مورد دین اسلام اگه صحبت میکنیم، به شدت و به خصوص با سقط جنین هم مخالفه و اون رو قتل نفس میدونه. آیا این در تناقض با این نیست که اون وقت فرزند حاصل از رابطه ای رو که خارج از چارچوب مورد نظر دین هست حرامزاده میدونه؟ چون که به هر حال اگر اتفاق بارداری افتاده باشه، اون زن دو تا چاره داره دیگه، دو تا راه داره، یا سقط جنین یا به دنیا آوردن آن جنین، که با هر دوش اسلام مخالفه. تکلیف چیست؟
عرض کنم این که نظام حقوقی جامعه الان چه باید باشد یه بحثیه. مسئله کشور اسکاندیناوی، اونجایی که بهش رسیدن، به خیلی جای خوبی هم رسیدن. من عرض می‌کنم همون جایی که الان کشور اسکاندیناوی هستن ما هم باید برسیم، اما دین اسلام هم باید به اونجا برسه. ادیان بر اساس این بر همین عرض کردم، مثلا بر اساس این جل تأسیس میشن، بر اساس این احراز و ابراز هویت اصلا ساخته میشن، درست میشن. نه، مشکل اینه که ادیان سر جای خودشون باشن، ولی ادیان دستشون از ساحت قانونگذاری حقوقی اینها کوتاه بشه. این به معنی نیست که ما بیایم بگیم خب اسلام هم بگیم نه فرقی نمیکنه، حالا بچه محصول هر چی هست که هست. اما اینکه بازار مبناست، نه اتفاقا اینا همه چیزایی که کمک هزینه هایی که اتفاقا دولت به مادر پرداخت میکنه، به جور رفت که هم به شرکت بیمن ضرورتا نداره همش. بالاخره درد پای این تبعیض رو دارید میبینید. من نمیدونم مادری که مثلا بچهش امام جماعت نمیتونه بشه، آیا تنها راه از این حق بزرگ بهروب شدنش اینه که بچه‌شو سقط کنه؟ اگه حقوق دیگه‌اش، حقوق اجتماعی دیگه‌اش، از جمله شناسنامه داشتن، برگه هویتی داشتن، بیمه و و و, و همش تامین باشه، آیا فقط صرف اینکه یک مادری بچه‌اش نمیتونه امام جماعت بشه وقت باید ما اجازه بشیم بچه‌شو سقط کنه؟ یعنی مثلا نمیتونه رهبر بشه بره بچه‌شو سقط کنه؟ بالاخره این چارچوب‌های حقوقی این طرف مرز و اون طرف مرزها همه جا وجود داره.
میدونید، البته من خیلی کوتاه این نکته رو میگم، میدونید که بحث ما الزاماً این نیست که حالا کسی امام جماعت بتونه بشه یا نشه، بس این عبارتی است که دین انسانی رو با اون عبارت جدا میکنه از سایر انسان‌ها و انگی است که با این جدایی به اون انسان میزنه. بحث نیست که امام جماعت میتونه بشه یا نشه.
به شما میگه شرابخوار، به شما خب چی بگیم؟ بدیم بگیم آقا نگه شرابخوار؟ خب بالاخره ادیان یه تعبیر، شما وقتی میگید اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله، شما میگید مسلمان، اونی هم که اینو نمیگه میگه کافر. خب شما یقینی رو بگید چرا به من میگی کافر؟
آقای قاضیان، شما در بخشی از بحث اشاره کردید به مسئله بدن زن و کنترل بدن زن. اتفاقا یکی از پرسش‌های برنامه ماست، آیا انگ حرامزادگی رو میشه به تلاش بیشتر برای کنترل و محدودسازی بیشتر زنان در جوامع بسته مربوط کرد؟ اینکه زنان بیشتر و بیشتر در چارچوب‌های مشخص از پیش تعیین شده به نفع نهاد خانواده یا نهادهای محافظه‌کاری که دین اونها رو بهشون مشروعیت میده و حمایت میکنه بمونن و این وضعیت بتونه تضمین بقا پیدا بکنه.
من به پاسخ سوال شما برمیگردم، ولی مایلم ابتدا برگردم به صحبت آقای نیکاین در مورد اینکه نباید بریم دین‌ها رو عوض کنیم و موضوع اساساً این نیست که ما ادیان رو عوض کنیم، بگیم محتواشون رو بذارن کنار، همه بیان این رو بپذیرن. بحث بر سر این که کسی که میخواد به این دین وفادار باشه ضمناً چیا رو داره میپذیره؟ ضمناً میپذیره که آدم بیگناه رو میشه مجازات کرد، یعنی فرزندی که حاصل یه رابطه به اصطلاح نامشروع بوده و خودش نقشی نداشته رو میشه مجازات کرد، یا حتی اگر جنبه پیشگیرانش رو در نظر بگیریم منطق بدتر میشه. به این معنی که میگم بریم ما در مثلا شوشتر گردن یه مسگر رو بزنیم که مبادا مثلا در بلخ یا آهنگری گناه بکنه، خب این که بدتر هم هست، یعنی این که باز یه کسی رو که گناهی نداره مجازات کنیم که مبادا دیگران گناهی بکنن. بحث این است که اگه کسی مذهب رو میپذیره، یعنی این تعلقاتش هم باید بپذیره، یعنی بپذیره که توی اون منطق حقوقی و اخلاقی چه بر سر کسی میاد که قرار این رو بپذیره و چه چیزهای نادرستی رو داره همراه دین میپذیره. اما برگردیم به سوال شما، شاید نشه لزوماً این رو به مسئله کنترل بدن زن نسبت داد، احتمالاً به این دلیله که زن حامل مادی اون کودک حاصل از این رابطه است و قابل کنترله. مردی که در یک رابطه به اصطلاح نامشروع وارد شده قابل کنترل نیست، چون مشخص نیست که کیست. اما زن که حامل این رابطه هست، حامل حاصل این رابطه یعنی اون فرزند هست و بدنش کالبد مادی و حمل کننده این اتفاق هست، اون قابل ردیابیه. به این ترتیبه که بدن زن در معرض کنترل قرار میگیره، ولی نه از این جهت که زن بوده، بلکه از این جهت که حامل مادی اون رابطه بوده که جامعه نسبت بهش حساس بوده. ولی خب ما میدونیم که کاربرد این کلمه کاربرد منطقی نیست، یعنی حرامزاده یک واژه است برای مجازات کردن، برای مجازات کردن اخلاقی، برای مجازات کردن اجتماعی. کسی که این واژه روش سوار میشه مجازات میشه توی جامعه. اصلا به همین دلیل که تبدیل شده به فحش.
من میخوام اشاره بکنم به وضعیت حال حاضر جامعه ایران. به حال ما شاهد این هستیم که نسبت به گذشته ازدواج سفید در ایران افزایش پیدا کرده در طول سالیان. خب امکان تولد فرزندانی خارج از ازدواج‌های رسمی و شرعی و قانونی در ایران هم به این ترتیب ممکن که بیشتر شده باشه. چه وضعیتی پیش میاد؟ یعنی آقای غازیان نکته جالبی رو گفتن که یک دین باور و کسی که میخواد به دین باور داشته باشه اون وقت باید بپذیره که به لحاظ اخلاقی تن داده به اینکه گروهی از حقوقشون محروم بشن. شما به عنوان یک دین باور چه وضعیتی رو برای این گروه از جامعه که احتمالاً کم تعداد هم نیستن فکر میکنین که در پیش باشه و فکر میکنین آیا این وضعیت اخلاقی میتونه باشه؟
من صحبت دارم سر این مسئله که یک دین باور تن میده به این که یک عده محروم بشن از حقوقش. هیچ وقت دین باور باور نداره که از مطلق حقوق همه نوع حقوقش محروم بشه. از حقوق اجتماعی نه دین گفته. عرض کردم حقوق اجتماعی یکی از واضح‌ترینش بیت الماله، یعنی حتی طبق قانون خیلی سنتی اسلام هم شما هیچ حرامزاده هیچ استثنایی نمیخوره. پس
خیلی عذر میخوام آقای نیکاییم، فرض رو بذارید برای همین محرومیت از امام جماعت و مرجع تقلید، بقیه رو اصلا رها کنید، برای همین یه دونه چجوری یک آدم دیندار میپذیره که این محرومیت یا این تبعیض در مورد کسی که اختیاری در مورد فعلش نداشته و گناهکار نیست در واقع مجازات بشه؟
پس همه حقوق نیست، پس همه
نه همه حقوق مسلم ابدی فقط و فقط همین دو حقوق دو حق ما خواهیم در مورد همین دو حق صحبت کنیم.
خب اینجا بیام همین اینجا بابی باز میشه به نام حقوق طبیعی و حقوق اولیه. حقوق طبیعی و اولیه پس مشکلش حل، حرامزادگی یا حلالزادگی مبنای شمول یا عدم شمول و برخورداری یا عدم برخورداری از حقوق قرار نگرفت. پس یک دیندار ملزم به تسلیم شدن به محروم کردن کسی از حقوق اولیه و طبیعیش نیست. بله حقوق دسته دوم، حقوق نیازهای رده دوم به واسطه اختیاری بودن یا اختیاری نبودن حقوقی که دین قائل شده، اینا یک حقایی که خود دین قائل، یعنی امام جماعت یک مزیت دینی تسامحاً داریم بهش میگیم حق، خودش هم داره محروم میکنه. پس از حقوق اولی طبیعی کسی رو محروم نکرده دین،
از حقوق طبیعی اولیه محروم نمیکنه ولی داره تبعیض وارد میشه.
حالا تبعیض تبعیضش کار مکتوب عرض کردم از روز از اول بحث عرض کردم اصلا مبنای ادیان بر تبعیض. مهم اینه که این تبعیض رده اول در سطح حقوق طبیعی و اولیه نباشه. اما از مسئله ازدواج سفید که اشاره کرد، ببین مسئله ازدواج سفید اصلا این یک راه حل خیلی قدیمی داره در فقه شیعه، اخباری ها بهش معتقد بودن به نام ازدواج معاداتی که صرف رضایت، حتی اگر صیغه ازدواج هم خونده نشه تلقی میشه، صرف رضایت دو طرف به عنوان ازدواج تلقی میشه و اون فرزند رو نمیشه حرامزاده دونست. راه حلای فقهی بسیار گشوده است در این باب. اما اینکه حالا چه اتفاقی داره الان میفته تو جامعه ایران باز عرض می‌کنم اون بنده مسئولیتش نمیپذیرم، چون باوری به خب نه تشکیل حکومت اسلامی دارن در زمان غیبت، نه اینکه در باب چیزی که اگه ندارن باید پاسخگو باشه.
ایشون بحث رو میبرن به جایی که مسئله نیست، یعنی اینکه مثلا اینا از حقوق طبیعی محروم نمیشن. خب نشه، مسئله این نیست، مسئله این است که یک دیندار چگونه میتونه بپذیره کسی به خاطر گناه نکرده مجازات بشه. همین، خیلی ساده است و این معنیش این تبعیضات رایج در دین نیست. درسته در دین بین کافر و مؤمن تبعیض قائل میشن، ولی اون تبعیض بر اساس عملی است که فرد انجام داده یا نداده، ولی اینجا اون فرد حرامزاده به اصطلاح عملی انجام نداده اساسا و مورد تبعیض قرار میگه. این رو باید پاسخ بدن و این اخلاقا قابل فهم نیست، منطقا قابل فهم نیست که چرا آدم باید به چنین چیزی تن.
بسیار خوب آقای غازیان، البته آقای نیکاین از قبل در مورد این نکته شما توضیح دادن. من در پایان برنامه ازتون میپرسم که در نهایت فکر میکنید که تابوی حلال زادگی، شاید اسمش رو بگذاریم، یا انگ حرام زادگی که وجود داره در ایران در آینده آیا ممکن هست که شکسته بشه و برای شکست شدنش فکر میکنید که نیاز به چه پیش نیازهایی هست؟
برای ما میدونیم که این انگ ناشی از سنت هست و بخش پررنگی از سنت رو خصوصا در جامعه ما مذهب تشکیل میده و علاوه میدونیم که مثل جامعه های دیگه در جامعه ما هم مذهب کم کم رو به کمرنگ تر شدن، سنت کمرنگ تر داره میشه. بنابراین به طور کلی میشه انتظار داشت چیزهایی که ناشی از سنت و مذهب هستن هم کم رنگ تر بشن. اما این کم رنگ تر شدن برای همه وجوه سنت به یک اندازه اتفاق نمیفته. یه بخشای زودتر از بین میرن، یه بخشای دیرتر. این موضوع به طور خاص چون با مسئله جنسیت و سکس ارتباط داره، تابوی ضخیم‌تر و قوی‌تر است و بنابراین ممکنه از اون دست از تابوهایی باشه که دیرتر از بین میره یا دیرتر ضعیف میشه. اینکه چه چیزهایی ممکنه به این کمک بکنه، تغییر نوع نگاه جامعه است که تحت تاثیر این تغییرات ارزش از یک طرف و تغییر به اصطلاح سیستم مجازات های کیفری یا سیاست کیفری است در جامعه. اگر سیاست کیفری واقع بینانه وجود داشته باشه، ممکنه بستر رو برای پذیرش اجتماعی اینا در جامعه هم آماده تر بکنه.
بسیار سپاسگزارم. حسین غازیان و سجاد نیکائین مهمان های این هفته برنامه تابو بودید.